حالت این عزیز بزرگوار رو.
دقیقا سوم اردیبهشت 1343 به دنیا اومدم. شاید براتون جالب باشه، ما سه تا خواهریم، سه تا برادر. برادر بزرگم به رحمت خدا رفتن که خیلی سهمه حق پدری به گردن من داشتن، بعدن اگه لازم شد توضیح میدم. اسم یکی از برادرام که مرحوم شد عطاءالله است، برادر دومم عزت‌الله. اسم من رو با همین وزن اسمی رو انتخاب کرده بودن، قدرت‌الله. اما شبی که به دنیا میام شب میلاد امام حسین علیه السلام بوده و میگن ایشون اسمش همراه خودش آمده، ولی زا اسم من رو بزشن حسین. خب من خیلی زندگی مدیون هم مادرم هستم در درجه اول، به خاطر اینکه 6 7 سالم بود پدرم فوت کرد و مادر من نقش مهمی داشت، برادر بزرگم که ایشون هم فوت کرد نقش مهمی در زندگی من داشت و در اداره زندگی ما داشت. و از وقتی به خانومم ازدواج کردم، در واقع خانومم سعی کرد که در واقع ایشون هم رئیس منه، هم مدیر خونه است و هم خیلی سهم و نقش مهمی در زندگی.
چند تا فرزند داریم؟
دو تا. من یه پسر دارم، داره فوق لیسانس میخونه، و یک دختر که دخترم هم در واقع وارد دانشگاه شده.
چه رشته ای؟
جفتشون مکانیک میخونن.
با سیاست و دیپلماسی و
میدونید سیاست در خانواده مالی جزء تفکیک ناپذیر از زندگی مونه. سیاسی تر از هممون خانوممه، یعنی من مثلا روزها در مثلا ممکن در جلسه باشم، در کاری باشم، اتفاقی بیفته، خبر مهم سیاسی بین المللی، اول از همه خانومم پیامک برام میزنه که مثلا سوریه اینجوری شد، اینجا اینجوری شد، و ایشون به دقت ضمن اینکه به کارهای دیگه میرسه توجه داره در واقع روی این مسئله.
بله، صحبت‌های وزیر امور خارجه فقیدمون شهید دکتر حسین امیر عبداللهیان رو شنیدیم. روحشون شاد باشه انشالله، و به اندازه تمام زحماتی که کشیدن و به اندازه تمام خدمتی که به این مردم و این انقلاب و نظام کردن، انشالله خداوند اجر و پاداشش رو براشون در نظر خواهد گرفت. اما در این بخش میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای اسماعیل سلطنت‌پور از خبرنگاران خوب حوزه سیاست خارجی، که از شنیدن در مورد آقای امیر عبداللهیان از زبان کسی که در این حوزه متخصص هست قطعا میتونه جذاب باشه. آقای سلطنت‌پور سلام عرض میکنم خدمت شما، بامدادتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما شنوندگان برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. آقای سلطنت‌پور، شما ضمن اینکه از خبرنگاران خوب حوزه سیاست خارجی هستید و مسلط بر فضا، قرابت و نزدیکی هم با شهید بزرگوارمون جناب دکتر امیر عبداللهیان داشتید. نخست میخوام ضمن اینکه تبریک و تسلیت عرض بکنم شهادت ایشون رو محضر شما، از شخصیت ایشون بفرمایید تا بعد انشالله به عملکردشون هم برسیم و از شما پرسش کنم.
من در ابتدا عرض تسلیت دارم زایه شهادت رئیس جمهور محترم و وزیر امور خارجه و همراهانشون رو. البته آقای امیر عبداللهیان به لحاظ برخورد و شخصیتی که داشتن عمدتا با همه خبرنگاران رابطه خیلی صمیمی و دوستانه‌ای داشتن، من هم به همین شکل بود. اگر بخوام در رابطه با شخصیت آقای امیر عبداللهیان مختصری عرض بکنم، باید راجع به زندگی شخصی ایشون حالا شاید کمتر گفته شده باشه. ایشون میشه گفت که از قشر ضعیف جامعه بودند و خود ساخته بودند، از 7 سالگی سرپرستی خانواده رو بر عهده گرفته بودند و ساکن منطقه یافت‌آباد بودند سالها و بسیار پرتلاش و زحمتکش. این شناختی بود که من از ایشون پیدا کرده بودم از بُعد شخصیتی. از بُعد میشه گفت شغلی و کاری ایشون هم میشه گفت که ایشون تنها وزیر امور خارجه ایران بودن که از طریق دانشکده وزارت خارجه پله پله، یعنی اول ورودشون در بعد ورود از طریق دانشجویی بود، دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه، و به صورت گام به گام مدارج کارشناسی و مدیریتی رو طی کردن تا به سمت وزارت امور خارجه رسیدن. از اگر بخوام مجدد در رابطه با فعالیت هایشون هم عرض بکنم، خب ایشون به لحاظ شخصیتی بسیار انسان محترم، شریف، قابل احترام برای همه، یعنی فارغ از موضوعات سیاسی همه باهاشون رابطه بسیار دوستانه و صمیمانه داشتند. میشه گفت اگر بخوام در یک کلمه ایشون رو توصیف کنم، یک جنتلمن و انسان بسیار شریف و با شخصیت بودند که واقعا فقدان ایشون یک ضایعه است.
بله قطعا همینطور خواهد بود. آقای سلطنت‌پور عزیز، وقتی که نگاه میکنیم به کارنامه 3 ساله دولت 13 دولت آقای رئیسی، شاید یکی از نقاط برجسته عملکرد این دولت بحث عملکرد وزارت امور خارجه و دیپلماسی کشور باشه در حوزه‌های مختلف، از حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی. اتفاقات بسیار ویژه‌ای در طول این مدت افتاد، از عضویت در نهادها و سازمانها و تشکل‌های بین‌المللی گرفته تا ارتباطات دوگانه و چندگانه و در واقع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که با زحمت جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان و همکارانشون و هدایت‌ها و اراده‌ای که رئیس جمهور شهیدمون داشتن این دستاوردها به دست اومده. اگر شما بخواید به عنوان خبرنگار این حوزه که متخصص این فضا هم هستید از دستاوردهای دستگاه دیپلماسی کشور بفرمایید، کدام مؤلفه‌ها و کدام شاخص‌ها رو برمی‌شمارید؟
من ابتدا یک موضوعی رو بخوام خدمت شما و شنوندگان اشاره بکنم. یکی از این کانال‌های تلگرامی که بسیار پر مخاطبم هست، سال گذشته یک نظرسنجی انجام داد به عنوان حالا ترین‌های سال. آقای امیر عبداللهیان در اون نظرسنجی که یک طیف بسیار پرتعدادی هست مخاطبان هم در شرکت کرده بودن، به عنوان کارآمدترین وزیر کابینه انتخاب شده بودن از طرف حالا مخاطبین اون مجموعه بسیار پر مخاطب. این از بود این بود که از نظر مردم هم ایشون تونسته بود کارآمدی خودش رو به اثبات برسونه. من فقط یک مورد رو، حالا خیلی از موضوعات رو قاعدتا همه شما اشاره کردید و شنوندگان هم مطلع هستند، از موضوعات دیپلماسی و سیاست خارجی اگر بخوام چند مورد رو اشاره بکنم، خیلی مهم بود بحث رابطه با عربستان بود که سالها قطع شده بود و آقای امیر عبداللهیان به جهت تخصص خودشون که در حوزه عربی مسلط بودن اولویت قرار داده بودن بحث ترمیم روابط با عربستان رو. اما شاید کمتر گفته شده باشه و شنیده شده باشه نقش مهمی که آقای امیر عبداللهیان در اون بدو فعالیتشون داشتن. فراموش نکردیم روی کار اومدن دولت های رئیسی همزمان شده بود با اوج بحران کرونا در کشور. آقای امیر عبداللهیان اولین کاری که در وزارت خارجه انجام داد، یعنی اولین به معنای واقعا اولین، ستادی رو توی وزارت خارجه تشکیل داد برای تسهیل و پیگیری واردات واکسن کرونا. اون موقع بازم فراموش نکرد
که چقدر مسئله بود این اتفاق در کشور،
مسئله بود، چقدر متاسفانه تلفات داشتیم، روزی 700 تا 800 تا آمارهای رسمی. و آقای امیر عبداللهیان تونستن این مسئله رو حل و فصل بکنن به شکلی که به سرعت موضوع واکسیناسیون در کشور فتح و فتح شد. این به نظرم خیلی کاربردی بود برای مردم. حالا اگر بخوام یک مورد دیگه هم اشاره بکنم، بلکه حج همین اواخر میدونید سال از بعد از اینکه روابط امام عربستان به سردی گرایید، موضوع حج هم حج عمره هم کلن متوقف شده بود. آقای امیر عبداللهیان این موضوع رو هم توی اولویت قرار داده بودن. من فقط بخوام اشاره بکنم که چقدر ایشون مقید بودن که این مسئله رو حل بکنن. دو سه ماه پیش اجلاسی توی جده برگزار شد و ایشون شرکت کرده بودن، موضوعش هم این بحث غزه و جنایت رژیم صهیونیستی بود. اونجا هنوز موضوع عمره برطرف نشده بود که مردم بتونن. اونجا دوستان رسانه‌ای، حالا سفرم یک روزه بود، براشون دغدغه بود مثلا بتونن توفیق زیارت خونه خدا رو داشته باشن. با ایشون که مطرح شده بود، ایشون گفته بود من معذورم، با توجه که هنوز مردم نمیتونن سفر عمره برن، من شخصا معذورم، نخواهم آمد، زیارت نخواهم کرد. اما دوستان اگر تمایل دارن میتونن مثلا بعد از اجلاس هماهنگ بشه برن اعمال رو انجام بدن. و خیلی اتفاق مهمی است که وزیر امور خارجه در جده به فاصله مثلا یک روب تا مکه حضور داشته باشه، اما به خاطر این
که مردم نمیتونن برن اون چشم‌پوشی کنن،
نظر کردن.
بله، زیارت بسیار عالی، واقعا شخصیت برجسته ایست. باز هم برای چندمین بار این جمله رو از سید شهیدان مقاومت عرض میکنیم که برای اینکه شهید شوی باید شهید باشی. و واقعا زیست عزیزانمون، هم آیت الله رئیسی، هم آقای دکتر امیر عبداللهیان، هم حجت الاسلام آل هاشم، هم آقای رحمتی، هم همه عزیزان، هم آقای موسوی و سایر بزرگواران، همه زیستی بود که بر مدار شهادت بود و در واقع به حقشون رسیدن، آنچه که خدا وعده داده بود بهشون. از شما خیلی سپاسگزارم آقای سلطنت پور که محبت کردید در این ساعت با ما همراه بودیم. براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید، شب شما خیلی.
خدا نگهدار شما.
در سکوت شب خانه زد فریادم، ما تو نشنیدی، دل به پایت افتاد، آرزو کردم بعد از تو عاقل شدم. آشنای من غریبم بی تو، با خیابان ها من رفیقم بی تو، بعد تو عمرم من دیگر عاشق نشدم. تو رفتی دیگر، ما عشق بی خانه، خدا حافظ، عشق بی شانه، خدا حافظ، باز افتاد در کوی غم با گذارم. خدا حافظ، بغض تو سینه، خدا حافظ. در قلبت عشق بی سمرم، عشق بی خانه، خدا حافظ، عشق بی شانه، خدا حافظ. باز افتاد در کوی غم با گذرم.
یک و 15 دقیقه از بامداد رو پشت سر گذاشتیم. شهید جمهور رو میشنوید زنده و مستقیم از شبکه رادیویی جوان، و واقعا باید آفرین و مرحبا گفت به شعور و به حضور همه شما هموطنان نازنین در این آخرین استقبال که بی‌نظیر بود. من یه هر از گاهی آقای بزرگ فرزیست خبرها رو فقط یه نکته
بله بگم. محبت میکنی.
اختیار دارید. دیدم که تو خبرها مدیر عامل راهن از برقراری قطارهای فوق‌العاده تهران مشهد و بالعکس برای مراسم تشییع شهید آیت‌الله در مشهد خبر دادن. اینکه تا این حد هم حالا دارن فکر این داستان رو میکنن، چون قطعا ما بعد از مراسم فردا امروز تو تهران این حضور و این رفتن به سمت مشهد رو هم حتما خواهیم داشت، و ظاهرا سرام قطار رفت برای چهارشنبه در مسیر تهران مشهد و چهار رام قطار برگشت هم برای پنجشنبه و جمعه به صورت فوق‌العاده در نظر گرفتن. یه چند ساعتی هم هست که ظاهرا دوستان میگن که به صورت برخط قابلیت خرید بلیط های این قطار ها هم برقرار شده. خدا خیرشون بده هر کدوم از مسئولین که به نحوی دارن خدمت رسانی میکنن.
قطعا خیلی مهمه که به هر حال اگر کسی علاقمند هست که در این مراسم حضور پیدا بکنه بتونه با حد اقل زحمت این اتفاق رو رقم بزنه. دقیقا. اشاره کردید به ماجرای تشییع و خاکسپاری روز پنجشنبه، یک خبری هم من خواندم، اینم عرض بکنم که قرار هست، خیلی سوال بود برای همی که خب پیکر مطهر شهید ابراهیم رئیسی کجا قرار هست که در صحنه‌ها در واقع تدفین برش انجام بشه. در خبرها آمد که در رواق دارالسلام قرار هستش که پیکر مطهرشون به خاک سپرده بشه و خادم رضا در جوار حضرت رضا انشالله خواهند آرامید. آقای قاسمی فر، برای اینکه بیشتر از حال و هوای مشهد مقدس با خبر بشیم در این روزها، یه بخش گزارشی رو جناب آقای وطن‌دوست همکار ارجمندمون آماده کردن، این بخش رو بشنویم. در جریان حال و هوای مشهد هم قرار
خیلی عالی بفهمید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم خدمت شما جناب آقای بهزادی فر، جناب آقای قاسمی. سلام بنده رو از کنار مسجع نورانی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در مشهد مقدس قطعی از بهش پذیرا باشید، و همچنین تسلیت عرض میکنم به شما، به شنوندگان عزیز و همه مردم ایران شهادت ریاست محترم جمهور و هیئت همراهشون. و هنوز باورش برای همه سخته. وقتی این خبر به همه رسید شوکه شدن. مشهد مقدس یک پارچه سیاه پوش شده. حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام پرچمش به رنگ مشکی در اومده، و تمام خادمای آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام لباس مشکی به تن کردن. زائرین و مجاورین برای عرض ارادت، زیارت و عرض تسلیت به امام مهربانی ها به حرم مطهر تشریف میبرن و به آقا تسلیت میگن، چرا که یک خادم رضا رو از دست دادیم. باز هم شهادت ریاست محترم جمهور رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. مشهد مقدس داره به صورت پلکانی و کم کم آماده میشه برای استقبال از پیکر پاک شهدای این سانحه، پیکر پاک خادم الرضا، شهید خدمت، رئیس جمهور شهیدمون، که انشالله قراره در مشهد مقدس تشییع بشن. خب در خیابان امام رضا علیه السلام داره تدارک دیده میشه و برنامه‌های خاصی انجام میشه تا انشالله بتونیم مراسم رو هرچه با شکوه‌تر برگزار کنیم. مطمئن هستم که خیلی زیادی از زائرین، مجاورین، بزرگواران از شهرستان‌های اطراف و از استان‌های متفاوت در این مراسم شرکت خواهند کرد. انشالله که همه ما بتونیم ادامه دهنده راه مسئولان خدمتگزار باشیم، مخصوصا حاج قاسم سلیمانی و ریاست محترم جمهورمون که زحمت زیادی برای این مردم و این ملت کشیدن. بازم تسلیت عرض میکنم از اینکه ارتباط رو برقرار کردید، سپاسگزارم. و نایب‌الوزیره همه شما هستم، دست ادب بر سینه میذارم و میگم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. همکاران خوبم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
خوش به سعادت همه کسایی که این فرصت رو داشته باشن در مشهد مقدس باشن، خاصه اگر بتونن در مراسم آخرین وداع و مراسم تدفین شهید راه خدمت دکتر سید ابراهیم رئیسی حضور داشته باشن. مشهد همیشه حالا هوای ویژه‌ای داره. صحبت از مشهد که میشه اصلا یه جور دیگه است دیگه. نمیدونم چی باید گفت راجع به مشهد. انشالله که هر کسی که اونجا هست و صدای ما رو میشنوه در مشهد مقدس، یه التماس دعای جانانه و همچین اساسی از جانب من و همکارانم هم تقدیم شما حتما ما رو یاد بکنید. و اگر آره،
مخصوصا اونایی که در مراسم آخرین استقبال اونجا هستند واقعا باید یاد کنند از ما. گفتید حالا هوای مشهد، من یاد یک بیت از یک غزل محمود یوسفی افتادم. گفت وقتی بناست جان بدهم، پس خدا کند این قلب در حوالی مشهد بایستد. واقعا خوش به سعادت اونهایی که با امام رضا سعی میکنن مأنوس باشن و آقا جانمون رو سعی میکنن که همیشه در زندگیشون مد نظر بگیرن. آقای قاسمی ترتیب فرصتی که احتمالاً داریم بریم یه سری باز بزنیم، ورق بزنیم باز عمل کرده دولت 13 رو. در بخش قبلی به قانون صدور مجوز کسب و کار اشاره کردیم. شما یه اشاره درستی داشتید به این نکته که چقدر در حوزه اشتغال اتفاق افتاد. از یک سمت این کسب و کارهایی که تازه متولد می شدند رو دولت آقای رئیسی مد نظر قرار داده بود، از سمت دیگر اتفاقی رو که شاید سبقه اون برمیگشت به دوران قوه قضاییه، اون هم احیای مجموعه ها یعنی کارخانه ها و کارگاه ها و اینایی که به هر دلیلی متوقف شده بود فعالیتشون، یه نگاهی داشتن آقای دکتر رئیسی رئیس جمهور شهید ما که اگر کسی تخلف کرده کارخانه نباید جریمه بشه،
یعنی کارگران که چرخدن به صنعت و میچرخونن نباید اونها از یاد برن. این خیلی نگاه درستی بود. ما خیلی از کارخونه ها رو داشتیم، نمیدونم اسم نمیبرم که حالا بعدن نگن دوستان که تبلیغ یا غیر وزاری، چون اغلب اینا مالت حالت خصولتی و نیمه دولتی دارن، ولی بسیاری از کارخانه های بزرگ بودن
ناماشنا.
بله و کاملا ناماشنا برای هممون که اینها واقعا از چرخه تولید و از چرخه کار باز مونده بودن و چقدر خانواده و خانوارهای این کارگران شریف آسیب میدن از این اتفاق دیگه. و این ببینید این یه تیزبینی و یک در واقع عرض به خدمت شما نگاه درستی است، برای اینکه همه اون خانواده ها دوباره وقتی این آرامش ایجاد میشه، این آرامش پخش میشه، گسترده میشه، مثل یک شبکه مولگی توی دل اجتماع دیگه، یه آرامشی تو دل مرد خانواده خانواده اعضای خانواده. این نگاه هم نگاه خیلی بی‌نظیری است. یعنی درسته که شاید روبنای کار همونطور که شما فرمودید میگیم آقا حواسمون به چرخه صنعت بوده، به کارخونه ها بوده، ولی اگه بخوایم به فرامتن این قضیه هم نگاه بکنیم،
جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی است دیگه.
دقیقاً چقدر نهاد خانواده رو قوت بهش میده و این آسیب‌های اجتماعی کم میشه، چقدر به لحاظ روانی آرامش ایجاد میکنه. جوونی که تو اون خانواده هست تزریق امید میشه. حضرت آقا همیشه صحبت میکنن میگن این تزریق امید نباید فراموش بشه، این امید باید وجود داشته باشه. یکی از راهاش همینه، مرد خانواده بره دنبال کسب حلال و بدونه که ازش حمایت میشه، بدونه که این تلاشی که میکنه و منجر به کسب حلال میشه، یه امنیتی توش وجود داره. اون منتقل میشه به اعضای خانواده‌اش، به جوون اون خانواده، جوون اون خانواده تو مدرسه میره، تو دانشگاه میره، این اونجا پخش میشه. همین اتفاق میفته، میشه زنجیروار، مثل قطعات یک پازل یه اتفاق خوب رو رقم میزنه. این هم به نظرم بخشی از بینش درست شهید بزرگوار ما رئیس جمهور فقیدمون بوده که همه مسائل رو زنجیروار با هم مرتبط میدونستن و نگاه میکردن. از این حیث واقعا شاید میشه گفت اگه نگیم بی‌نظیر، کم نظیر بوده این نوع نگاه. و
آره، این نکته هم که شما گفتید، من همین تو همین یکی دو روزه یه بخشایی که حالا از سفرهای آقای رئیسی رو پخش میکنن، یه بخشی رو پخش کردن، من اینو ندیده بودم. بخش جذابی بود که یه جای آقای رئیسی در یک شهرستانی دارن صحبت میکنن، یه جوانی شاید مثلا زیر 30 سال اونجا نشستن، آقای رئیسی خطاب به یک فردی که مسئول هست و در قاب دوربین نیست اشاره میکنن، میگن که آقا ایشون رو هر جوری شده برگردید سر کار، ایشون بچه داره. بعد خود اون نفر میگه بچه من دوقلوه. و آقای رئیسی یه جمله خیلی طلایی اونجا میگن، میگن آقا جان اینو با هر قیمتی شده برگردونی سر کار، اگر ایشون سر کار نره بعدا من باید به بهزیستی چند برابر این پول رو بدم که از بچه های این آدم نگهداری بکنم.
دقیقاً همون نگاه
دیگه. ببین چقدر عمق نگاه باید بالا باشه که اون لحظه رو آقای رئیسی نمیبینه،
تبعاتش رو داره نگاه میکنه،
این اتفاق میفته و نشان میده رو میبینه. و در طول حالا این چند سال من افتخار داشتم تو خیلی از سفرها با هیئت دولت همراه بودم و با آقای رئیسی، نگاه مردم آقای قاسمی فر و خانواده هایی که از طبقه اون کارگرانی بودن که واحد صنعتیشون احیا شده بود نمیدانید چگونه بود، و وقتی آقای رئیسی رو میدیدند اونجا شما میفهمیدید که اثر این تصمیم دولت چقدر روی زندگی آدم ها مؤثر بود.
که شما اوایل برنامه اشاره فرمودید به واژه سید محرومان، همین بود دیگه، یعنی حواسشون بوده که کجا باید اون هدف گذاری انجام بشه، کجا اتفاق بیفته، و خب تبعاتش هم میشه همین قدردانی در آخرین استقبال، همین حضور پررنگ مردم توی در واقع اقشار مختلف. تصاویر رو حتما مخاطبای نازنین ما دیدن، خود شما دیدید، هممون دیدیم، سن و سال نمیشناسه آدمایی که اومدن. خب بله. این همونه که میگیم وقتی به خانواده اون امید تزریق شده، جوان اون خانواده، فرزند اون خانواده هم میدونه که چه اتفاق خوبی براش رقم خورده توسط چه کسانی و چه جوری، و همین اتفاق باعث این حضور پرشور شده و باعث شده که ما یک در واقع آخرین استقبال بی‌نظیر داشته باشیم. و حالا تا ساعت دیگه تو دانشگاه تهران هم قطعاً این پازل دیگر خواهد رسید.
بریم اگه موافقید آقای قاسمی فر، یه بخش گزارشی گفتگویی که همکارمون سرکار خانم هادیان با جناب آقای حاجی بابایی نماینده محترم مجلس داشتن، بله این بخش رو بشنویم، برمیگردیم، محضر شما هستیم.
دکتر حاجی بابا، یکی از مواردی که برای آقای رئیس جمهور خیلی مهم بود بحث معیشت بود، بحث اقتصادی مردم بود، و اون تعاملی که تو همین موضوع با مجلس شورای اسلامی داشت، در این خصوص بفرمایید نظرتون چطور هست؟
بله، فشارهای عرض کردم سنگین رو ایشان تحمل کردن. من شهادت میدم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایشان تصمیمات سخت میگرفت. ببین یک بار از مسئول میشه اینجوری فکر بکنه، من یه تصمیم رو میگیرم در کوتاه مدت، حالا مردم خوششون بیاد، هر اتفاقی بعدا میفته به من چه ربطی داره؟ این میشه خودخواهی. یه بار از یه تصمیم میگیره که در آینده نزدیک وضع بهتر بشه، ولی خودش زیر سوال میره. ایشون از این نوع دوم بود، یعنی واقعا براش مهم نبود که زیر سوال بره، مهم براش بود که برای مردم یه اتفاق خوبی بیفته. تمام تلاشش هم انجام داد. من بودم در جلسات در جای گوناگون، ایشان در رابطه با وضعیت معیشت مردم سخت‌ترین در واقع شرایط برای خود ایشان ایجاد می‌شد و ناراحتی که برایشان وجود داشت. در اکثر امورم وقتی میگفتیم موافقت میکرد و ورود پیدا میکرد کمک به مردم رو. از طرف ایشان و از رابطه بین مجلس برایش از اهمیت بالایی برخوردار بود. ما بودجه رو که بررسی میکردیم، شاید بارها اتفاق میافتاد فضای کشور که مقدار ملتهب میشد، فوری سریعا دعوت میکرد، میرفتیم جلسه تشکیل میداد، رفع ابهام میشد و خیلی برخورد خوبی هم داشت و بالاخره یعنی اعتقاد به گفتمان دو جانبه داشت، نه برخورد و ایستادن. شما ازشون ایستادن ندیدید، در واقع تفاهم، یه سر و گردن از جراحی سیاسی به بالاتر فکر میکرد.
دکتر، در حالا بحث پایانیمون، شما به روال عادی مملکت در این دو سه روز اشاره فرموده و اینکه هم مقام معظم رهبری در صحبتشون اشاره کردن که هیچ خللی در اداره مملکت به وجود نخواهد بود، نخواهد آمد، و یکی اینکه خب اصلا رویه خود آقای رئیسی همین بود که باید پنجشنبه جمعه نباید تعطیلی داشته باشیم. این رو هم بفرمایید، این پشت کار و پشتوانه که آقای رئیسی داشتن که چرا این ویژگی رو داشتن، چرا الان که نیستن ولی روال همون طور که می‌خواستن داره انجام میشه؟
عرض کردم که ببین یک سیستم داره کار میکنه، یک سیستم که خود ایشان کمک کرده بنا گذاشته، در واقع همه جریانات کشور قوای سگانه دارن با هم کار میکنن، همه یک مجموعه رو تشکیل دادن که این مجموعه هیچ سوسی درش به وجود نمیاد، تأسف و تأثر درش به وجود میاد اما کندی و سوسی به وجود نمیاد. کار با سرعت داره انجام میشه و من یک سر سوزن در خوب کار کردن و روند عادی بودن شک ندارم.
بسیار سپاسگزار هستم، ممنون و متشکرم. دوستان، صحبت های جناب آقای دکتر حاجی بابایی، عضو کمیسیون و بهتر بگم رئیس کمیسیون تلفیق و برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی بود که شنیدیم.
ادعای نداشت ولی در عمل مثل یک کوه بود، خط گفتگوهای مردم اینه، رئیسی جوان مرد و نستوه بود.